أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره معدوم و ممتنع یک محظور این بود که ما چگونه اینها را درک میکنیم، محظور دیگر این بود که چگونه بر اینها حکم بار میکنیم. در فصل 19 راه درک اینها را ذکر کردن که ما چگونه اینها را درک میکنیم و ضمناً راه حکم را هم بیان کردن. شبهه این بود که چیزی که معدوم محض است چگونه درک می شود، زیرا هر معلومی متمیز است، هر متمیزی موجود، پس هر معلومی موجود است و عکس نقیضش این از چیزی که موجود نیست معلوم نیست. گروهی جواب دادن به این که اینها به حلیات غیر بطیه برمی گردد که شرح سکرشت. عده هم جواب دادن به این که اینها به حمل اولی دوم تناقضشون رفع می شود. آیا این دو جواب است؟ یکی حرف قدما که می گفتن بساط را از راه سنجش و قیاس درک می کنیم و مرکبات را از راه ارجاع و بساط درک می کنیم و عده از راه حلیات غیر بطیه جواب دادن، و جواب سوم همین است که مرحوم صدر متعدهین و همفکرانشون از باب اختلاف هم میفرن. خلاصه دو جواب است یا سه جواب، این باید تو این جنبندی اشاره بشه. اصل این مطلب هم در مسئله ثابتات حالت عدم مطرح است، هم به عنوان محظور وجود ذهنی مطرح است. در بحث عدم سخنی را جناب امام رازی دارد در محصل که مرحوم خواجه او را نقد کرده، در نقد المحصل هم آمده است. اون سخن این است که همونطوری که موجود یا واجب است یا ممکن، معدوم هم یا ممتنع است یا ممکن. الموجود و اما واجب و اما ممکن، المعدوم هم اما ممتنع اون او ممکن. قائلین به ثبوت معدومات و اینکه ثبوت اعم از وجود است و ممکن است شی موجود نباشد ولی ثابت باشد، دلیلی مشابه همه این شبهه نقل کردند. و اون این است که المعلوم المعدوم معلومون، این سغرایی است، و کل معلوم متمیز این کبرا، پس المعدوم متمیز این نتیجه. بعد این را زمینه کردن برای با یک زمینه کردن با مقدمه دیگر و قیاس دوم تشکیل دادن، گفتن المعدوم متمیز و کل متمیز ثابت، فالمعدوم ثابت. چون نمیتوانستن بگوین که کل متمیز موجود، میگوین کل متمیز ثابت. اونچه که در این شبهه فصل 19 آمده است این است که المعلوم متمیز و کل متمیز موجود، فالمعلوم موجود. عکس نقیضش این است که ما لیس به موجود لیس به معلوم، در حالی که ما به خیلی از معدومات و ممتنعات علم داریم. قائلین به ثبوت معدومات شبه را از جاه دیگه ترک کردن، گفتن به این که المعدوم معلوم و کل معلوم متمیز، فالمعدوم متمیز. بعد المعدوم متمیز و کل متمیز ثابت، فالمعدوم ثابت. این را دلیل قرار دادن بر این که ثبوت اهم از وجود است و معدوم ها در حال عدم ثابت. این خلاصه اصل استدلال قائلین به ثبوت معدومات. نقدی که متوجه این شد در کتاب نقد المحصل این است که اولا نقض می شود به ممتنع، یه جواب نقضی دارد، به ثانیا جواب حلی. جواب نقضیش این است که شما گرچه بین وجود و عدم واسطه قائلی و سبوس را اهم از وجود می دانید، ولی بین ثابت و منفی که واسطه قائل نیستید و نفی را که اهم از ممتنع نمی دانید، می گوید چه یا ثابت است یا منفی. منفی همون معدوم ممتنع است. ثابت دو قسم است، یا موجود است یا معدوم ممکن. ولی معدوم ممتنع را شما منفی می دانید نه ثابت. خب ما همین حرف را در باره معدوم ممتنع هم داریم، می گوییم معدوم ممتنع را درک می کنیم، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزن، مثل اجتماع زده، اینا را درک می کنیم. پس ممتنع معلوم است، هر معلومی باید متمیز باشد، ممتنع باید متمیز باشد، و هر متمیزی هم به زعم شما ثابت است، پس هر متمیزی هم ثابت است، پس هر ممتنعی هم ثابت است. در حالی که شما حاضر نیستید بگویید ممتنع ثابت است، میگویید ممتنع منفی است ولی معدوم ممکن ثابت است. این جواب نقضی. جواب حلی آن است که اینها ثابت در ذهن، نه در واقع، نه در خارج. شما میخواهید بگویید که ثبوت اعم از وجود است. ممکن است چیزی در خارج و در واقع موجود نباشد ولی ثابت باشد. ولی دلیل شما از راه علم و درک است. علم و درک تمیز ذهنی میاره، تمیز ذهنی ثبوت ذهنی میاره، و ما بالاتر از ثبوت را هم قائلیم، به اون وجود است. میگوییم تمیز ذهنی وجود ذهنی هم میآورد. این خلاصه حرفی که از صفحات 76 به بعد محصل نقد المحصل امام رازی آمده. اصل بحث صفحه 76 است که المسئله الثانیه فی المعدوم، و این شبهه در صفحه 78 هست و 78 است که الحجت الاولى المعدوم متمیز به کل متمیز ثابت فالمعدوم ثابت. بعد جوابشم از صفحه 79 به بعد شروع میشه. این یک مطلب. قاضی عزوده ایجی در مواقف و میرسد شریف در شرح مواقف در اول بحث وجود ذهنی، اول بحث وجود ذهنی صفحه 100 و 101 شرح مواقف چاپ استانبول، اونجا هم این شبهه آمده و این است که حکما استدلال کردن برای وجود ذهنی که ما بعضی از چیزهایی رو درک میکنیم و حمل میکنیم محمودی رو بر اونها، و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است و این مثبت له در خارج نیست، باید در یه وعای دیگری به نام ذهن باشد. این همان است که بعدها مرحوم حکیم سبزواری به صورت نظم در آورده، للحکم ایجابا علی المعدومی. ما قضایایی داریم که موضوعش معدوم است و محمولی را بر این موضوع بار میکنیم، و موضوع باید موجود باشد، چون در خارج نیست پس باید در ذهن باشد. این اصل استدلال. در ذیل این استدلال مسئله المعدوم المطلق لا یخبر عن را ذکر کردن در همون مواقف، که المعدوم المطلق لا یخبر عن مشتمل بر تناقض هست. ما داریم خبر میدیم از معدوم مطلق، همین شبهی که چند روز در اسفار بحث شد. ماتن و همچنین میسه شریف در شرح مواقف از این جواب دادن، گفتن اولا المعدوم المطلق لا یخبر عن، قضیه صارب است و قضیه صارب موضوع طلب نمی کند. اون قضیهی که موضوع طلب می کند قضیه موجب است نه قضیه صاربه. بعد برشون نقض شده است که این قضایا همه اینها به لسان سلب بیان نمی شود، بعضی به لسان اثبات بیان می شود. می گوییم المعدوم المطلق مقابلون للموجود المطلق. در این گونه از موارد قضیه موجب است نه سالبه، و اگر موجب شد شما میپذیرید که در قضایای ایجابی وجود موضوع شرط است، در حالی که المعدوم المطلق نمیتواند موجود باشد. جوابی که از این شبه در شرح مواقع آمده این است که این المعدوم المطلق معنایش موجود ذهنی است و قسمی از موجود ذهنی است، این معنا، و چون قسمی از موجود ذهنی است حکم پذیر است و اون شرطی که در موجب است که ثبوت شکل شی فرع ثبوت مثبت له است، اینجا این شرط حاصل است. این سخنها زمینه می شود برای تحقیق بعدی و تحقیقات محققین بعدی که این مفهوم موجود است گرچه مصداق ندارد. این مفهوم المعدوم المطلق مفهوم معدوم مطلق است مثلا به حمل اولی، و مصداق موجود است به حمل شایع. این که زمینه شد برای تحقیق بعدی که یکی از اون محققین بعدی مرحوم صدر متعلقین است. مرحوم صدر متعلقین با فرق بین حمل اولی و ذاتی در چند جای فلسفه مشکل مهمی رو حل کرده، یکی هم مسئله وجود ذهنی است، یکی هم مسئله شبهه معدوم مطلق است. در مسئله وجود ذهنی که به حمل ذاتن صورت مقوله، اونجا ایشون این مشکل حل کردن. البته این تفاوت حمل و فرق حمل اولی و ذاتی و لزوم وحدت حمل به عنوان شرط نهم برای تناقض، این از ابتکارات مرحوم صدر متعلقین نیست، چون خود ایشون ظاهرا در شواهد ربوبیه، در همون بحث‌های وجود ذهنی شواهد ربوبیه برای اثبات اینکه الجزئی و جزئیون الجزئی لیسه به جزئی و مانندون، اینا مناقض نیستن و در تناقض نه وحشت شرط است نه هش وحدت، و برای اثبات این مطلب که ممکن است یک شی هم جوهر باشد هم نباشد، و جوهران ما عرضین کیفش تمن که یکی از اشکالات وجود ذهنی است، ممکن است یک چیزی هم جوهر باشد هم نباشد مانند آن، و لذا تبرو فی تناقضه وحدتن تاسعتن هیل وحدتو فی الحمل، که انشاءالله در بحث وجود ذهنی اون عبارت خونده خواهد شد. معلوم می شود که خود صدر متعلقین مبتکر این اصل نیست، دیگران گفتن، یعنی زمینه را فراهم کردن و گفتن، ایشون خوب بهره برداری کردن. علی حال این هم مطلب دوم. پس مطلب اول آن است که اصل این شبهه معدوم مطلق در کتاب های امام رازی و امثالشون از معتزله نقل شد برای اثبات این که معدوم ثابت است و ثبوت اعم از وجود است. اونا همین برهان را اقامه میکنن، نتیجهی که میگرن میخواهن بگوین المعدوم و ثابتون و الم یکن موجودا. مطلب دوم همان است که در بحث وجود ذهنی مواقف و شرح مواقف آمده، و اونها المعدوم المطلق لا یخبر و اهن را جواب دادن به اینکه این قضیه قضیه سالب است، و روح قضیه سالبه به این برمیگردد که احتیاج به موضوع ندارد اولا، و این عدم الاخبار ثانیا، گرچه این عدم الاخبار بودن در تحقیقات اونایون نیست، در کلمات بعدی است که خود همین این دو تا جواب دارد، یعنی المعدوم دو تا مطلب دارد. یعنی که المعدوم المطلق لا یخبر عن، چون این قضیه است و در هر قضیه موضوع باید موجود باشد، پس المعدوم مطلق باید موجود باشد، چون در شما دارید موضوع قضیه قرار میدید، در حالی که المعدوم مطلق نمیتواند موجود باشد. اینجا جواب دادن به اینکه قضیه سالبه است و وجود موضوع طلب نمیکنه. مطلب دیگر و شبهه دیگر در همین المعدوم مطلق این است که شما گفتید المعدوم مطلق لا یخبر عن، و همه این خودش اخبار است، که این دومی در محل بحث ما طرح شده نه اون اولی. جوابی که اینها دادن، یعنی در مواقف دادن، این بود که المعدوم مطلق لا یخبر عن قضیه سالبه است، وجود موضوع در موجب است. دوم اینکه المعدوم مطلق قسم من موجود ذهنی، از اون جهت که قسم از موجود ذهنی شد خبر پذیر است. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که حلیات بطیه در کلمات بزرگان در فلسفه مطرح است برای حل شبهه مجهول مطلق، معدوم مطلق و مانند آن. این حلیات بدتیه گاهی به صورت قضیه شرطی ذکر می شود. شما بازم وقتی به این شرح مبسوط این شهید بزرگوار رضوان الله علیه ملازم فرمید، باز می بینید حرف در جای خود قرار نمی گیرد. گاهی می گوید شرطیه است، گاهی می گوید فرضیه است، گاهی می گوید مشروط است، برای اینکه معیار ثابتی ندارد. از قلم مرحوم صدر متعلقین گذشت که این قضیه شرطی است، چون در بحث‌های بعد خواهد آمد، باز همین مسئله شبهه معدو مطلق و المجهول مطلق و اینها خواهد آمد که اینها فی قوت الحلیات غیر بطیه. این حلیات غیر بطیه مستقیما از همین جهات رفته به اصول. تو فرماشات مرحوم ناینی و شاگردان مرحوم ناینی، حتی شیخ در استاد مرحوم آشمنتقی آمول رضوان الله بانک حکیم بود و شرح خوبی هم، تعلیقه بسیار خوبی هم بر شرح منظومه دارد. مرحوم ناینی در اجازه اجتهاد ایشون در بخشای معاملات برای مرحوم آشمنتقی آمول نوشتن این صف و طول مجتهدی نرعزان، و واقع این چنین بود، یعنی در بین بزرگان مراجع علمی نه تنها یک عالم کم نظیر بود، واقعا جامعه معقول منقول بود، منزه کم نظیری هم بود، برای اینکه هم ایشون هم مرحوم علامه و هم دیگران اینا مدتها شاگرد مرحوم های قاضی بودن. شما از مرحوم آشمنتقی آملی در طی این 80 سال جز نزاهت و قدوسیت چیزی از هیچ کسی نشنیدی. مرحوم آشمنتقی از این قبیل آدم بود. ایشون در فرمایشاتشون، چه در مسائل اصولیشون، چه در این شرح تعلیقاتشون بر شرح منظومه، این گونه از قضایا را به صورت شرطیه تعبیر میکنن، حلیات غیر بطیه. یعنی اگر این در خارج موجود باشد فهو علی تقدیر وجودهی کذا و کذا. مرحوم صدر المتعلهین بین این سه قضیه به عنوان سه دستگاه جدای از هم فرق می‌گذارد. ما یک شرط تو این منطقه‌های جدید هم احیاناً بین شرطیه، مشروطه، مفروضه خلط شده، حتی توی منطقه‌های جدید. یک مثالی توی منطقه‌های جدید ذکر کردن، گفتن به این که هر کسی، مثلا هر قومی یا هر تهرانی یا هر شمالی یا هر جنوبی یا هر شرقی یا هر غربی، بر فرض این که در قطب شمال زندگی کند، فاو انسانم. این اون قضیه، اینا خیال کردن قضیه شرطیه است که گفتن منطقه جدید این را از جای قضیه شرطیه حل کرده. تو این منطقه جدید است که مثلا هر ایرانی بر فرضی که در قطب شمال زندگی کند انسان است، یا هر جنوبی، شمالی، شرقی، غربی بر فرضی که در قطب شمال زندگی کند اونجا جا برای زیست نیست، اگر اونجا زندگی کند باز ایرانی است. اینا رو خیال کردن جز قضایای شرطی است. مرحوم صدر متعلقین رضوان الله تو بحث‌های آینده در صفحه 313 و 314 اونجا خوب بین این سه قسم فرق گذاشته که ما یک شرطیه داریم و یک مشروطه داریم و یک حلیات غیر بطیه داریم، فرضیه داریم، و اینها یه فرق عمیق منطقی از هم دارن. شرطیه کاملا در مقابل حملیه است. در شرطیه دو تا قضیه لازم است که بازگشتش به چهار چیز است و هیچ حملی هم در قضایای شرطی نیست. در قضایای شرطی مثلا همین مثال معروف میگن هر وقت آفتاب طلوع کرده باشد روز موجود است، این قضیه شرطی است. در قضیه شرطی شما برای اینکه کاملا شکل منطقیش محفوظ باشد باید چهار چیز یادداشت کنید. اونی است که اگر الف با بود جیم دال است، که چهار چیز است، فقط حکم دومی به اولی وابسته است. اگر الف با بود یا الف با باشد، جیم دال است. اگر آفتاب طلوع کرده باشد، روز موجود است. اینو میگن از یه شرطیه. در قضایای مشروط سه چیز هست، نه چهار چیز. در قضیه شرطیه اصلا حمل نیست، در قضیه شرطیه حمل یقینی است. در قضایای مشروط سه چیز هست و این است که میگوید اگر الف با بود، همین الف جیم است. میگوید اگر زید کاتب بود، همین زید متحرک الاصابع است. این میشه قضیه مشروطه و حمل درش هست. شما تو این شرحهای نان که بنگرید، بالاخره حرف صافی نصیبتون نمیشود. گاهی شرطیه است، وسط صفحه فرضیه است، آخر صفحه مشروطه. اما مرحوم صدر متعلهین همه اینها رو از هم جدا کرده، حقی زهرزی حقی رو داده. پس شرطیه با مشروطه فرق عمیق منطقی دارن، لذا مشروطه را جزء موجهات قضیه حملیه به شمار میارن در منطق و شرطیه بحثش کاملا جداست. در شرطیه چهار رکن معتبر هست، در مشروطه سه رکن. در شرطیه میگویید اگر الف با بود، جیم دال است، یعنی چیز دیگر چیز دیگر است. ولی در مشروطه میگویید اگر الف با باشد، الف به شرط اینکه با باشد، همین الف جیم است، میشه حملیه. اگر زید کاتب باشد، همین زید متحرک الاصابع است، میشه حملیه. در شرطیه حکم به تلازم دو تا حکم است، در حملیه و در مشروطه واقعا حمل است. این دو. سوم حلیات غیر بتیگه است. حلیات غیر بتیگه هم فرق عمیق با مشروطیه دارن، هم فرق عمیق با مشروطه دارن. و اون این است که ما یه قضیه داریم به حسب ظاهر حملی، موضوعش محقق نیست، ما با فرض موضوع درست میکنیم. میگوییم این الف به فرضی که الف باشد و محقق باشد با است. ببینید در فرضیه و در حملیه غیر بتیگه دو چیز هست، دو تا رکنه. در مشروطه چهار، در شرطیه چهار چیز بود، در مشروطه سه چیز بود، ولی در حلیه غیر بتیگه دو چیز است. شما میگویید بین که الف باست، چون الف مشخص خارجی نیست، مثل شجر و حجر و انسان و آسمان هم سار زارک نیست، یه امر معدومیست در خارج. میگویید الف اگر محقق باشد، که این اگر شما بیرون از دروازه موضوع نیست، بلکه تتمه فرض موضوع است. در مشروط بیرون از دروازه موضوع است. میگوید زید اگر کاتب باشد متحرک الاصابع است، که کتابت چیزیست جدای از زید. ولی شما در باره المجهول المطلق میگوید اگر چیزی داشته باشیم به نام المجهول المطلق، این شی کذاست. یا المعدوم المطلق کذا، میگید اگر چیزی داشته باشیم به نام المعدوم المطلق، که این اگر نصاب موضوع رو تعمیم میکند، متمم موضوع است، مقوم موضوع است، نه بیرون دروازه موضوع. اگر ما چیزی داشته باشیم به نام المجهول المطلق کذا، اگر چیزی داشته باشیم به نام المعدوم المطلق کذا. حلیات غیر بتیگه نه شرطیه است
نه مشروط است، زیرا نصاب موضوع در هر دو جا تأمین است، ولی حلیات غیر بطیه این فرض محقق موضوع است، این فرض متمم موضوع است، نه بیرون موضوع، نه یه چیز زمیمه موضوع، بلکه متمم موضوع است. اگر چیزی به نام المعدوم المطلق بود حکمه کذا، اگر چیزی به نام المجهول المطلق بود حکمه کذا. این می شود حلیات غیر بطیه در مقابل حلیات بطیه، چون این بحث باز میاد در بحث های آینده موضوع رو مرحوم مصور المتعلهین طرح میکنن در بحث اشکالات وجود ذهنی. اونجا عبارتشون در ذیل صفحه 313 این است که فعلم ان هذه الغذایا، آخرین سطر صفحه 313 از جلد اول، فعلم ان هذه الغذایا و نظائرها حملیاتون غیر بطیه. گرچه اونی که مرمای ناینی به شاگردان مرمای ناینی اقامه کردن اختصاصی به حملیات غیر بطیه ندارد، اینا خیلی از غذایای حقیقیه رو به شرطیه برمیگردونن، کل نار نهاره را اجبر میکنن، کل شیء موجودن فا و علا تقدیر وجودی کان نارن فهی هارتون. اینا درباره حلیات بطیه همی حرف میزنن، منتها خلطی که اونها دارن خلط شرطیه و مشروطه است. اگر این گونه از قضایای حقیقی به تحلیل شرط برگردد، یعنی علا تقدیر الموضوع، تازه میشه مشروطه نه شرطیه. کل نار هاره معنیش این است که کل شیء موجود فاو کل شیء که فاو علا تقدیره نار است باز فهو هارته، میشه مشروطه نه شرطیه. علی حال ذیل صفحه 313 همین جلد اول مرحوم صدر متعلی میفرمان فعلم ان هذه القضايا و نظائرها حملیات غیر بطیه. حملیات غیر بطیه چیست؟ بفرمان بهیه و این کانت مسابقتا لشرطیه. در این گونه از موارد شرطیه بلی مشروط است. و ما لکنها غیر راجعت الیها کما یزن، اینا روحن با غذای شرطی دو چیزن، هرگز به شرطی بر نمی کردن. چرا؟ منظور ازشون از شرطی یه مشروط است، چون یه سبق قلمی از ایشون آمده که گفتن مسابق شرطی است. بعدن نوع اونها که آمده چه کتاب فارسی چه عربی، نوعن چه در کاوش های عقد نظری و حرم هستی، اونا هم از رای همین خلط مبتلا شدن، خیال کرده این قضیه شرطی است، حلیات غیر بطیه را به شرطیه برگردوندن. منظور مرحوم صدر متعلی از شرطی در اینجا مشروط است. می فرمان فإن الحکم فیها علی المأخوذ به تقدیر ماست، یعنی در این گونه از موارد شرط شرط در کار نیست، بلکه فرض است، اونم فرضی که محقق موضوع باشد. نظیر اونچه که در اصول احیانا گاهی گفته می شود که این مفهوم صیغه، این شرط صیغه لبیان الموضوع، نظیر این رزقت ولدن فختنهو، شرطی که صیغه لبیان تحقق الموضوع مفهوم ندارد. این شرط روحش به این برمیگردد که فرض تحقق موضوع است. این رزقت ولدن فختنهو میگن این گونه از شرایع جمله شرطی مفهوم ندارد، چون روحش برمیگردد که این شرط صیغه بیان تحقق الموضوع. اینم همون میفرمان به اینکه فإن الحکم فیها علی المأخوذ به تقدیر ما به ان یکون تقدیرو من تتمت فرض الموضوع، که این تقدیر نصاب موضوع را تأمین می کند. حیث لم یکن طبیعتا محصلتا ایزن اصلا او فی ذهن، چون اون موضوع محقق نیست در خارج جا در ذهن، ما ناچاریم فرض بکنیم. لا بان یکون الموضوع مما قد فرزه فتم نصاب فرزه فی نفسه ثم خصص الحکم علیه به تقدیر المذکور. نه اینکه موضوع محقق باشد، موضوعی ما داشته باشیم بدون فرض، بعد این فرض مال حکم باشد که حکم این محمول، این حکم برای این موضوع در فرض مخصوص است که بشه مشروطه. مثلا میگوین تحرک اصابه مال کاتب است در صور، مال انسان است در صورت کتابت، به فرض کتابت. این در صورت کتابت دخیل است در سموت محمول برای موضوع، ولی حلیت بطیه اون در صورت متمم موضوعیت موضوع است، در صورتی که ما المعدول مطلق داشته باشیم. پس قضایای مشروطه سه رکن دارد: موضوع دارد، شرط دارد و محمول. میگوین انسان به شرطی که کاتب باشد متحرک الاصابه است، ولی المعدوم المطلق لا یخبر عن، میگوین اگر چیزی به نام المعدوم المطلق داشته باشیم این لا یخبر عن، این شرط یا فرض متمم موضوع است، محقق موضوع است. نه اینکه موضوع نصابش تام است، محمول متوجه موضوع می شود در صورت خاص به شرط مخصوص، این چنین نیست. لا بأن یکون الموضوع مما قد فرزه و تم فرزه فی نفسه ثم خصص الحکم علیه به تقدیر المذکور حتی یکون الموضوع من قبیل طبیعت الموقته او المقیده، نظیر ضروری وقتیه بشه یا ضروری مشروطه بشه و مانند آن. لیلزم کون القضیه مشروطتن فی المعنا، معلوم شد که اون شرطیه که در سطر اول آمده ولی مشروط است، چون ایشون فرمودن به این که این گرچه نشون میده شرطیه است ولی شرطیه نیست. بعد در بیان استدلال فرمودن به این که اونجور نیست تا بشه مشروطه، معلوم میشه بعد ایشون میخوان فرق بین مشروطه و مفروضه را ذکر بکنن. فتحصل که یه قضیه شرطیه داریم، یه قضیه مشروطه داریم، یه قضیه مفروضه. اون قضیه مفروضه روحن از هز دو سنخ جداست. اون حلیات غیر بطیه را میگن قضایای مفروضه. قضایای مفروضه قضیه است که فرض محقق موضوع است، نظیر این روز اقتوردن فقطن هو، فرض نصاب موضوع را تأمین میکند، نه اینکه فرض یه حالت جدایی باشد که ثبوت محمود برای موضوع محقق در اون فرض باشد، این چنین نیست. بله اون موضوع دوباره تکرار نشده، برای اینکه در قضیه ما رابط میخواهیم، رابط ذکر شده. در حملیه برای اینکه محمود متوجه موضوع بشه یه رابطی ذکر میکنن، میگوین انسان اگر کاتب باشد، اگر کاتب باشد هو متحرکون. این چهار چیز نشد، روش به سه چیز برمیگردد: انسان به شرط کتابت، همین انسان متحرک الاصابه است، اصابه است. و در شرطیه چهار چیز است، میگوین شمس اگر طالع باشد روز موجود است، یعنی اگر اولی دومی بود سومی چهارمی است. دو تا قضیه است در شرطیه. اگر شمس طالع باشد روز موجود است، لذا رابط نمیخواد چون بیگانه است. یعنی اگر اولی دومی بود سومی چهارمی می شود. و این در قضیه مشروطه این است که اگر اولی دومی بود همون اولی سومی است، لذا مشروطه جز حملیه به شمار می آید و قضیه مفروضه از هر دوی اینها جداست، گرچه روحش حملی است اما این فرض متمم موضوع و محقق موضوع است. چرا؟ در مشروطه واقعا حمل است، در مشروطه واقعا حمل است. میگن کل انسانه به شرط کتابت متحرک الاصابه، این واقعا حمل است اگر در کانش، اگر مال اون ظرف حکم است، ولی در شرطی واقعا حمل نیست. میگوین این کانت شمسو طالعتن فل نهارو موجودون، این هیچ حمل نیست، فقط تلازم بین دو تا قضیه است، ولی در مشروطه واقعا حمل است. منتها حمل محمول بر موضوع مشروط است که موضوع دارای یک وصف خاص باشد. نه چه متصله چه منفصله جوهرن باش مشروطه فرق بکنن. در مشروطه میگوین به اینکه کل انسانه به شرط کتابه فهو متحرک الاصابه، این رو نمیشه به شرط، نمیشد به شرطی متصله تبدیل کرد، نمیشد به شرطی منفصله، چون حمل درش است و در شرطیه چه متصله چه منفصله اصلا حمل نیست. مطلع بعدی آن است که این تناقضی که در اصل شبه تر شد انهایی دارد، که این انهای تناقض باعث شد که برام سبزوار و نزبان لاله مصادیق ذکر بکند، مثالهای ذکر بکند در همین مسئله شبه معدوم مطلق، که حتما مراجعه فرمید به شرح منظومه و حواشی و شروح متعلقه به آن، ایشون چند تا مثال ذکر میکنن. سرش این است که این تناقض مواردی دارد. گاهی تناقض در دو جمله است، مثل الجزئی و جزئیون، الجزئی و لیسه به جزئی، اینا دو تا قضیه هم. آمدن گفتن به این که چون در تناقض وحدت حمل شرط است و این دو تا قضیه با هم متحد الحمل نیستن، تناقضی با هم ندارد، این ناسازگاری بین دو تا قضیه است، یکی الجزئی و جزئیون، یکی الجزئی و لیسه به جزئی. قسم دوم آن است که ناسازگاری در یک قضیه است، در دو قضیه، مثل این که میگید المجهول المطلق لا یخبر عن یا المعدوم المطلق لا یخبر عن، همین را شما با تحلیل میبینید که تناقض در درون او تنیده است. برای اینکه اگر گفتید المعدوم المطلق لا یخبر عن، خبر دادید به ادب اخبار، خودش جمله خبریه است، این اخبار با اون محمول نمی سازد. نظیر کل خبری کاذب، این کل خبری کاذب با خودش نمی سازد. اما در قسم اول الجزئی و جزئیون با الجزئی و لیسه به جزئیه نمی سازد، دو تا قضیه‌ان که با هم ناسازگارن، اما کل خبری کاذب با خودش نمی سازد. چرا با خودش نمی سازد؟ برای این خبر راست باشد میشه دروغ، دروغ باشد میشه راست. اگر کسی گفت کل خبری کاذب، این خبر اگر دروغ باشد که گفت همه خبرهای من دروغ است، پس این خبر میشه راست، یکی از اخبارش همینه دیگه. اگر راست باشد که همه خبرهای او دروغ باشد، شامل خودش هم می شود، این خبر باز میشه دروغ. علیها راست باشه میشه دروغ، دروغ باشه میشه راست، این با خودش نمی سازد. المعدوم المطلق لا یخبر عن، این با خودش نمی سازد، چون همین اخبار و عدم الاخبار است. قسم سوم آن است که سخن از دو تا قضیه نیست و سخن از یک قضیه هم نیست، سخن از یک مفهوم تصوری است، مثل لا ثابت فی ذهن. این همان است که برام سبزواری گفت که تقسیم میکنیم میگویم اشیاء اما ثابتون فی ذهن او لا ثابتون فی ذهن. خب این معنای لا ثابت فی ذهن، معنای مفهوم لا ثابت فی ذهن. این مفهوم لا ثابت فی ذهن چون فهم در ذهن است، لا ثابت فی ذهن یعنی غیر مفهوم. خود این معنای تصوری که مرکب تقییدی غیر تام است با خودش نمی سازه. لا ثابت فی ذهن. روح اینها البته ممکن است به تناقضی در قضایا برگرده، ولی سه نحوه است. ممکن است چون اینها استقرایی است نه هست عقلی، ممکن است انهای دیگری هم باز تصور بشه. لذا مرحوم سبزواری رضوان‌الله اینا رو جمع‌بندی کرده در مسئله شبهه معدوم مطلق و مجهول مطلق، اینا رو کنار هم ذکر کرده. اون چی که الان باید فکر بشه این است که اون جواب اولی که ما بساط رو از راه قیاس میفهمیم و مرکبات رو از راه ارجاع به بساط، یه بیانی مرحوم آقای نوری رضوان علی در تعلیقشون در همین صفحه داشتم که این مشکل رو حل نمیکنه. یعنی این ذیل صفحه 238 مرحوم آقای نوری یه تعلیقی داشتن که این مشکل رو حل نمیکنه. بالاخره شما با قیاس گفتید به این که مثلا عدم و ضد الله، این عدم و ضد الله را شما چی رو درک میکنید؟ با قیاس درک میکنید، یعنی معنای ضد رو درک میکنید. بسیار خوب، میگوید چیزی برای واجب نظیر سواد برای بیاض نیست. ولی شبهه رو چی رو حل کردید؟ شبهه این است که معدوم هیچ تمیز ندارد در حالی که معلوم متمیز است. شما با قیاس چیکار کردید؟ بالاخره اونی که معدوم است او رو درک کردید یا درک نکردید؟ این جواب اول رو یه مقدار مطالعه فرمایید که اصلا تام است یا نه، و اگر جواب اول تام نبود، یک جواب است که مرحوم صدر متعلیم فرمود و انا اقول، یا اون چه که از انا اقول به بعد هست به دو امر تحلیل می شود، یکی همون حلیات غیر بطیه، یکی فرق بین حمل اولی و حمل ذاتی شایع. الحمدلله رب العالمین.